می آریم براش. اما معرفت نفس شهودی اونیه که انسان به وسیله تصفیه قلب به مرتبه‌ای میرسه که حقیقت نفس خودش رو مشاهده میکنه و میبینه و عارف میشه به مقامات نفس، که معرفت نفس نظری مقدمه‌ایه برای معرفت نفس شهودی. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در تعلیقات بودیم صفحه 104، اینجایی که خواجه استدلال کرد و آیه‌ای را آورد که وَدْخُلِ جَنَّتِ سلام به صاحب نفس مطمئنه گفته میشه که داخل شو در جنت من، صفحه 104، در بهشت من. که آقاجان فرمودن که این جنتی آن است که ما فی الجنت الا الله، که اون جنت لقا و جنت ذات باشه، که در بهشت جز خدا هیچ نیست. این اون جنت ذات، جنت لقاست. انسان به مرتبه ای برسه که جز خدا چیزی نبینه، که بالاترین درجات بهشته. چنانچه ما فی الجبت الا الله، اون قضیه اون عارف رو نقل کردیم که عبا رو به سرش میکشید و میگفت ما فی الجبت الا الله، که در زیر عبای من جز خدا چیزی نیست. که گفتیم منظور اینه که در عوالم وجود جز خدا هیچ نیست، که کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بود و چیزی با او نبود. و الان کما کان، و الان هم همونجوره که خدا هست و هیچ غیر از او چیزی نیست. خب شیخ عربی در آخر باب 321 فتوحات مکیه در بیان دوم گوید که ما فی الجبت الا الله، قال بعض الرجال ما فی الجبت الا الله یرید انه ما فی الوجود الا الله، که می فرماید بعضی از رجال اهل معرفت گفتن که در زیر عبای من جز خدا نیست. منظور اینی که اصلا در وجود چی جای، در هیچ جایی جز خدا هیچ نیست. و در درس 21 دروس اتحاد اول به معقول میخوانی که فی بعض الاخبار ان لله جنتون، یعنی در بعضی اخبار آمده است که برای خدا بهشتی است. لیس فیها حور ولا قصور، که در اون بهشت نه حوری هست نه قصوری، ولا لبن ولا عسل، و نه شیر و نه عسل. و ثمار الجنت المناسبه لهم، و میوه های اون بهشت مناسب است با اون افرادی که اهل اون بهشتن. که چی اونها؟ فواکه و میوه هایی از علوم و اسرار، غیر از اون میوه هایی که در دنیا، غیر المعلوف به فواکه دنیا، غیر از اون میوه هایی که در دنیا دیدن، میوه هایی است از حقایق، لذاتی فوق لذات حسی. یعنی بهشتی هست که اون بهشت فوق بهشت های دیگه است. خب بعد می فرماد این جنت، جنت قرب و لقا و وصال که قرت عین عارفان است. این جنت خاصان، این جنت خاصان است که اونهایی که به جنت اللقا دست پیدا می کنند، که نهایت سیر سالک به جنت اللقا می رسه، که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. در 1001 نکته می خوانی که از دنیا چشم پوشیدن اگرچه هنر است، ولی از دنیا و آخرت هر دو چشم پوشیدن خیلی هنر است. نه اینکه تارک دنیا بشه انسان، بلکه تارک ما سوی الله بشه، ما سوی الله موهوم. که حالا در بحث‌های عرفان به این نکته میرسیم که اون چه غیر خداست موهومه. که همچنان که حضرت امیر در حدیث حقیقت سلام به کمیل فرمود که الحقیقه محب الموهوم مع سحب المعلوم، حقیقت برطرف شدن موهوم و سحب معلوم، سحب آشکاریه، اون حقیقت خودنمایی کنه، موهومات کنار برن، این جز خدا چیزی نیست. اگر ما چیزی جز خدا میبینیم این توهم ما، تخیل ما. یعنی دنبال حتی حوری و قصر و شیر و شراب فقط خدا بخواه. و حتی به قول ابن سینا میفرماد من آثر الارفان للارفان فقط غالب ثانی، کسی که ارفان رو برای خود ارفان بخواد مشرکه، شرک خفی ها. یعنی همون جوری که یک کسی عبادت میکنه که مردم ببینن، خب این شرک ریاست دیگه، ریاض اقسام شرک خفی. یک کسی هم عبادت میکنه که جهنم نره، این باز برای خدا نیست، شرک خفیه. عبادت میکنه بره بهش، پس باز هم برای خدا نبود، برای بهش رفتن بود. عبادت میکنه مقامات معنوی به دست بیاره، باز برای خدا نیست. اون عبادتی که خاصه برای خداست عبادتی باشه که فقط برای خدا باشه، نه برای چیز دیگه. من خدا رو عبادت کنم که به چیزی برسم، پس این اخلاص نیست. اخلاص اونه که عبادت کنم خدا رو برای خود خدا. حالا اگرچه همه چی خدا به انسان میده، همه چی خدا به انسان میده، ولی انسان فقط برای خدا عبادت کنه. یکی از چیزهایی که انسان مد نظرش باید داشته باشه در نماز، که این رو سعی کنیم هممون داشته باشیم، اینه که در سر نماز فقط متوجه این نکته باشیم که الان داریم با ذات مقدس حق متعال مستقیماً تکلم میکنیم و صحبت میکنیم. این رو در طول نمازمون متوجه باشیم که داریم مستقیم با ذات اقدس الهی صحبت میکنیم. این رو در همه نماز باید انسان مد نظرش باشه. در جامعه صغیر سیوطی از مسند فردوس دیلمی از ابن عباس از رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است که از دنیا حرام علی اهل الاخره، دنیا بر اهل آخرت حرامه. کسی که میخواد اهل دنیا اهل آخرت باشه، دنیا رو باید بر خودش حرام کنه. دنیا دنبال لذات و شهوات و اینها نباشه. که در روایتی که روایات و اخباره که وحی شد به حضرت داوود که محذور دار و دور دار اصحاب خود را از شهوات، چرا که قلوبی که شهوات در نزد آنان محبوب است، قبولشان از من محجوب است. قلوبی که وحی کرد، از ابتدا وحی کرد خداوند ودود به حضرت داوود که محذور دار و دور دار اصحاب خود را از شهوات، چرا که قلوبی که شهوات در نزد آنان محبوب است، عقولشان از من محجوب است. از دنیا رضا، آرزوهای دنیا رو انسان باید بر خودش حرام کنه. اون چه روزیده بهت میرسه، چه آرزو داشته باشی چه نداشته باشی. عارف هم دنیا داره، هم آخرت داره، هم خدا داره، نه اینکه هیچی نداره، منتها دنبال هیچی نیست، همه چی بهش میده. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه ی تو هر دو جهان را چکنه. و الاخرت و حرام علی اهل دنیا، و آخرت بر اهل دنیا حرامه. کسی که اهل دنیا میشه آخرت بر او حرام شده. کسی که دنبال مال و پول و زندگی و لذاته آخرت برش حرامه، به آخرت نخواهد رسید. حتی روایت رسول اکرم میفرماد اگر کسی تأسف بخوره بر چیزی از دنیا که از دستش رفته، به اندازه مسیر 2 ماه راه رفتن از بهش دور و به جهنم نزدیک میشه. جهنم به اندازه مسیر 2 ماه راه رفتن. کسی که تأسف بخوره بر دنیایی که از دستش رفته، طرف میگه ای وای این سمینامتری اون موقع 500 تومن بود ما نخریدیم، الان شده متری 5000. مسیر 2 ماه به آتش نزدیک میشه. و الاخرت و حرام علی اهل دنیا، و دنیا و الاخره حرام علی اهل الله، و دنیا و آخرت بر اهل خدا حرامه. دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد. دل حرم خداست نه جای آرزوی دنیا. خب بریم به سراغ من. صحبت از خلقت بود و معاد، از مبدأ و معاد، که عبارت از مبدأ رو گفت آمدن آدم از بهشت به دنیا، و معاد را که نهایت درجه رو گفت جنت لقاست، که عود و رجوع به جنت الهی. بعد می فرماید که آمدن، خط پنجم، آمدن از بهشت به دنیا توجه از کمال به نقصان است، و بیفتادن از فطرت، و لامحاله صدور خلق از خالق جز بر این نمط نتواند. خب یعنی چی؟ فرماد که آمدن از بهشت به دنیا توجه از کمال به نقصان است، و بیفتادن از فطرت، و لا محاله صدور خلق از خالق جز بر این نمط نتوانه. جز به این طریق خلقت صورت نمیگیره. حالا آمدن از کمال به نقص یعنی چی؟ ببینید ما در مراتب عوالم از مقام غیب احدیت شروع میشه، بعد میشه مقام واحدیت که اسماء و صفاتن، بعد از اون میشه مرتبه عالم عقول یا عالم جبروت میگیم که اون ارواح مفارقه، بعد از اون میاد به عالم ملکوت یا عوالم مثالی، بعد از اون میرسه به مرتبه دنیا، که حالا اینها هر کدام مراتبی دارن. یعنی چه عالم عقول مراتب داره، چه عوالم مثالی، که فیض از تمام این عوالم نزول میکنه تا میرسه به مرتبه دنیا. خب حالا اون مقام احدیت که ظهوره، اون مقام وجود صرفه، وقتی که میخواد تنزل کنه بر عالم دیگه، تنزل همراه تقیده. اون نور مطلق باید اندازه بخوره، حد بخوره، تا تنزل صورت بگیره. اصلا تنزل یعنی همین، یعنی از اون مرتبه خودش، از اون مرتبه اطلاقی و رهایی باید نازل بشه، نزول کنه، دوباره از اونجا میخواد به عالم دیگه ای نزول کنه، باز باید یک تقید تعیر دیگه پیدا کنه، دوباره به عالم دیگه، همینطور تعین روی تعین، قید روی قید، تنگی و ضیق روی هم تا میرسه به اینجا که ضیق‌ترین عالمه. لذا مثلا میگه قرآن که نازل شده، مرتبه حقیقت قرآن که علم الهیه، 70,000 مرتبه حجاب خورده تا رسیده به اینجا به دست ما به این صورت در آمده. مرتبه اطلاقی حجاب خورده، حجاب روی حجاب، حجاب روی حجاب، تا اینکه رسیده به این مرتبه. از بالا که گرفته شده تا پایین، از مبدأ گرفته شده تا اینجا، چند 70، به تعبیر 70,000 حجاب خورده تا اینجا رسیده به دست ما به این صورت. هر موجودی و هر فیضی که تنزل میکنه به عالم همینجوره. هر موجود و هر فیضی که تنزل میکنه تا به اینجا میرسه، همینجور تعین و تقید میخوره، حجاب میخوره تا به اینجا برسه. عالم مافوق، عالم ماورا کماله نسبت به مادون. پس وقتی فیض نازل میشه، یعنی داره از مرتبه کمال به مرتبه نقص نزول میکنه، داره از مرتبه کمالی به مرتبه ناقصه نزول میکنه. که گفتیم این نزولم بدون تجافیه، یادتون هست آقایون، نزول بدون تجافیه، مثل قطره باران نیست که یه مرتبه ای رو رها کنه بیاد پایین تر، در عینی که در مرتبه بالاست ظهور میکنه در مرتبه پایین تر، در عینی که در اونجا ظهور میکنه در مرتبه پایین تر. مثل علم شما که گفتیم از روح به قلب نزول میکنه، از قلب به خیال و از خیال به حس، در عینی که در مرتبه روحتون هست، اینجا هم چی میکنه؟ سریان پیدا میکنه. فیضم به همین صورته که تغییر پیدا میکنه، تشخص پیدا میکنه، ظلمت پیدا میکنه، پس از کمال متوجه نقصان میشه. یعنی از اون مرتبه نوریت صرف میاد به عالم ظلمانی دنیا که تاریک ترین عالم دنیا. خب و میفرماید که صدور خلق از خالق به جز این طریق امکان نداره. یعنی یه موجود وقتی میخواد خلق بشه، یک فیضیه که تنزل کرده، معلول، به لسان فلسفی بخوایم بگیم معلول مرتبه نازله علته، مرتبه نازله علت میشه معلول. مثلا در عالم ماده بخوایم تنظیر کنیم، آتش که تو این بخاری هست این بدنه رو داغ میکنه، این حرارت، این یه مرتبه نازله ای از اون آتشه. مثال مرتبه نازله ای از اون آتشه که در اینجا ظاهر شده. پس معلول نیست مگر تنزل و تقید و ضعیف، مرتبه ضعیف شده علت. مثلا روایت میگه 70 بار خورشید رو شستن تا مرتبه دنیا رسید، اینجوری شد. 70 بار شسته شده، این شسته شدن یعنی تنزل کردن، اون مرتبه نوریت تنزل کرده، تقید خورده تا رسیده به اینجا، مناسب این عالم شده. این خورشیدی که میبینی مرتبه نورانیت در خورشید ظهور داره دیگه. هر موجودی رو که ببینی شما، تقید خورده، تنزل خورده تا رسیده به اینجا به این شکل در آمده. که دنیا گفتیم به معنی چیه؟ دنی و پسته، پسترین عالم اینجاست. خب پس آمدن از بهشت به دنیا توجه از کمال به نقصان، و به یفتادن از فطرت. فطرت همون توحید بود که گفتیم همه بر اون مفتورن، از اون شکفته شدن، از اون توحید حقیقی. و لا محال صدور خلق از خالق جز بری نمد نتوانه، که حوض نزولی میشه. ما چند تا حوض داریم، یه حوض نزول داریم، یه حوض صعود، که یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر امور میشه از آسمان به سوی زمین، ثم یعرج الی، دوباره خروج میکنه به آسمان، که این میشه قوس نزول، بعد دوباره میشه قوس صعود. در قوس صعودی مولانا چی میگه؟ از جمادی مردم و نامی شدم، شدم گیاه، اول خاک بودم بعد شدم گیاه، از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، بعد از گیاه آمدم شدم حیوان، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه درسم کیز مردن کم شدم. مرگ رفتن از مرتبه نقصان به مرتبه کماله، پس چرا بترسم از مرگ، هر بار که مردم کاملتر شدم، پس چه درسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برآرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم. خب که این قوس صعوده، که خاک میاد میشه گیاه، میاد میشه حیوان، میاد میشه انسان، از اسفل سافلی شروع میشه. این قوس چیه؟ صعوده. حالا انسان سلوک میکنه، حرکت میکنه، رتبه رتبه بالا میره، درجه درجه، از هر مرتبه‌ای که به مرتبه دیگه میره، از اون مرتبه قبلی میمیره، میمیره تا به مرتبه دیگه وارد میشه. همینطور این موت پشت سر هم بر سالک وارد میشه تا به اون مرتبه جنت لقا، که آخرین مرتبه احدیت، دوباره پیوند میخوره به اون مرتبه اولی، چون از احدیت شروع شد دوباره به احدیت ختم میشه. میگه گفتیم که جمادات، سخن ابن عربی رو گفتیم، ارواح جمادی با ارواح نباتی با حیوان و انسان متفاوته، اونها ارواح نزولی هست، انسان روحش روح صعودیه. قوس نزول گفتیم از قوس صعود، اون جایی که ابن عربی صحبت میکنه از ارواح جمادی، ارواحی هن که در قوس نزول هن. چون اینجا روح دارن همه جمادات دیگه، اونجا روحشون روح نزولیه. حالا اومد تا چی شد؟ شد جس. میگه الان مرتبه مرتبه نگفتیم تنزل میکنه، اون مرتبه روحیت اینها، اینا همه ارواح دارن دیگه، جمادات در قوس نزول که میاد پایین باطن دارن دیگه، حالا در قوس صعود که داریم میریم بالا، روح انسان متکون میشه، انسان روحش در قوس صعوده، که بالاترین درجه بالاترین درجه اینی که تشبه پیدا کنه به ارواح جمادی که در قوس نزولن، مثل اونا تسلیم محض بشه. خب بله، ارواح جمادی. بعد میفرماد و رفتن از دنیا به بهشت، توجه از نقصان به کمال است و رسیدن با فطرت. حالا از دنیا که به بهشت داره میره، داره از نقصان متوجه مرتبه کمالی میشه، از عالم ظلمت دنیا داره به طرف عالم نور حرکت میکنه. لذا میگه آقا دل به دنیا نبند، چون اینجا مرتبه نقصانه، باید متوجه مرتبه کمالی خودت بشی. اگه متوجه این عالم باشی، ترقی و تکامل برات حاصل نمیشه. خب و رسیدن با فطرت، رسیدن با فطرت، رسیدن یعنی به توحید. بر عارفان جز خدا هیچ نیست، که بالای با فطرت بنویسید 105. صفحه 105 رو لطفون بیارید. آوردید آنجا؟ خب می‌فرماید که و رفتن از دنیا به بهشت توجه از نقصان به کمال است و رسیدن با فطرت. اینجا یه اشتباهی تو چاپ تعلیقات شده که اینجا این تعلیقه رو تنزل الملائکه بر روح رو باید بعد از این قرار میدادن که قبل از این افتاده. حالا خب می‌فرماید از دفتر دل بشنو. آقا جان یک اصطلاع مجموعه شعری دارم به نام دفتر دل که این در دیوانشون هم به چاپ رسیده که این رو هم در یک خلوتی و یک چله‌ای که گرفته بودن و قبل از چله می فرمان که به بچه هاشون که من 40 روز در خلوت میرم و برای شما 1000 بیت شعر به ارمغام میارم که این دفتر دل 19 بنده به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم که هر بندیشم اینجور شروع میشه که به بسم الله الرحمن الرحیم است که مثلا که عارف در مقام کن مقیم است، باز بند دیگه به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف محیه حزم رمیم است، به بسم الله الرحمن همینجوری هر اینی که میگن بعد مطلب رو پیاده میکنن، هر فصلی اینجوری عنوان میکنن و خیلی مطالب بلند عرفانی رو در اون دفتر دل آوردن که یکی از شاگردان ایشون هم به نام جناب آقای صمدی که از شاگردان زبده ایشون هم هست این دفتر دل رو شرح کردن که 2-3 جلد شده، 2 جلد قطور هم شده. خب اونجا میفرماد اگرچه وصلت از حب است جاری، در اجسام است محض همجواری. میگه وصال اگرچه از حب جاری میشه، چون هر وصل شدنی بر اثر محبته. حالا محبت در هر موجودی یه جوره، حتی این جاذبه‌ای که در اتم و مولکول وجود داره این هم محبته، چون اصلا محبت همون جاذبه است. حالا در ماده یه جوره، در حیوان یه جوره که اصلا به قول عرفا میگن حرکت بر مدار حبه. هر حرکتی رو شما تو عالم نگاه کنید، از خونت که میای بیرون میری دنبال کار، برای اینکه حب به بقا داری، دوست داری زنده بمونی، لذا کار کنی، غذا در بیاری، پول در بیاری، حب به جمال داری، حب به زیبایی داری، لذا لباس نو تنت میکنی، لباس میخری برای خودت، آرایشگاه میری، هر کاری که میکنی بر اساس حبه. همه امور، حتی اونجایی هم که میترسی و فرار میکنی چون دوست داری زنده بمونی، پس باز اونجا هم بر اساس محبته. خب بعد میگه این وصال وصل شدن اگرچه از حب که جاریه در عالمه، اما تو در اجسام وصل شدن فقط همجواریه، در کنار هم قرار بگیرن اجسام. نهایت درجه وصل در عالم ماده اینه. وصال جسم تا سرحد سطح هست، سطح با سطح متصل بشه. یه انسان وقتی که انسانی رو دوست داره در آغوش میگیره، نهایت درجهش اینه دیگه، مثال محض همجواریه. ورای آن سخن در حد شد هست، یه هر روی خوده کسی بزنه، در عالم ماده اینجوریه. نهایت وصلت جسمی نکاح هست، نهایت درجه وصل در جسم ازدواج کردنه، ازدواج زن و مرد نهایت درجه نزدیکی در عالم ماده که آن از قایت حب لقا هست، که این حرکت هم بر اثر حب لقا هست که انجام میشه. یعنی این مثلا بر اساس این حرکت هم حرکت حبه که باعث وصال میشه، چون همجنس خودش رو محبت داره به همجنس خودش و دوست داره یکی بشه. حالا در عالم بالا اتصال وعد شدن یکی شدنه، وعد شدن در عالم بالا یکی شدنه، ولی در عالم ماده نهایت درجه نزدیکی ازدواج کردن، بیشتر از این دیگه نیست. ولی ارواح مجردن، اونایی که محبت دارن متحد میشن با هم و یکی میشن. لذا ما گفتیم روح وقتی از بدن مفارقت میکنه، اون ارواحی که همسن مثلا فشار میده، بچه خودت وقتی دوست داری فشار میدی به سینه، بچه عروسکش که دوست داره میگیره فشار میدی به سینهش، چون دوست داره یکی بشه با هم، متحد بشه. این در عالم اجسام بیشتر از این نیست، اما در مجردات این حجاب ماده چون نیست، اتحاد ممکن. که میگه نهایت وصلت جسمی نکاح هست که آن از غایت حب لقا هست. اون وقت اینجا یه بحثایی از زمان ازدواج، که اون ازدواجی که از روی محبته، یه موقع فقط نکاح از روی هوا و هوسه، ولی یه موقع از روی محبته. این دو تا با هم فرق میکنه. که سری مسائلی هست که حالا چون اکثر آقایون مجردن، که اگرچه آدابی هست که باید بدونید شما، و انشاءالله وقتی که متأهل شدید این مطالب رو باید مطلع باشید، که به قول در روایت معصوم آمده که مؤمن آن نیست که بیفتد و بریزد و برخیزد، مؤمن آن نیست که بیفتد و بریزد و برخیزد، یعنی تنها اطفاء شهوت جنسی نباید باشه، اون چیزی که مطلوبه، اون نکاحی که مطلوبه، اونی که از روی محبت باشه، از روی محبت انجام بگیره، نه که از روی هوا و هوس سر. اون میشه حیوانیت. اون ازدواج که از روی هوس باشه، هوس سر باشه، میشه حیوانیت سر. اما انسان این موقع همسرش رو اونقدر دوست داره که میخواد یکی بشه با هم. این مرتبه‌ای که باید دقت داشته باشه دوستان. لذا اگر محبت نباشه، فقط صرف شهوت باشه، اون میشه که بیفتد و بریزد و برخیزد. خب وصال روح با روح هست در ذات، میگه در ذات ارواح با هم ازدواج میکنن، ازدواج کردن به معنی یکی شدن و متحد شدن، خیلی بالاتر از اتحاد اتصال اینجا. لذا لذتی که انسان از حقایق مجرده میبره، حتی در بهشت لذاتی که مثلا غوری میبره با لذتی که در دنیا میبره خیلی فرق میکنه، چون اینجا ماده حجابه، حجاب ادراک انسان. مثالی فوق الفاظ عبارات، یه مثال در روح مثالی نیست که بشه به عالم ماده قیاس کرد، در لفظ و عبارت آورد. تو دانش اتحاد عقل و معقول، یه بخوای مثل اتحاد عقل و معقول بدان، که چجور دانش علم با عالم یکی میشه. مگه بحث نکردیم، استدلال کردیم، اثبات کردیم این مطلب رو. او دیگه مثل اتصال جسم با جسم نیستش که، او دیگه این ذات عالم علم، این ذاتش جدا پذیری دیگه نداره. تو خانش وصل علت هست و معلول، تو میخوای وصال علت و معلول بدان، که علت و معلول چجوری با هم وصلن، چجور با هم اتصال دارن، از دیگه بریده از هم نیستن. تو گویش ارتقای ذات عاشق، تو این رو میخوای بگو ارتقا پیدا کردن ذات عاشق که به معشوق حقیقی متصل میشه، به فانی میشه در او، فنای در او میشه. که لقاء الله چیزی نیست که خدایی رو انسان ببینه جدای از خودش، جایی وایستاده مثلا این لقاء الله به بنای در حسی حقه که ارتقا پیدا میکنه، از خودش نیست میشه و به حسی حق قائل میشه. تو نامش اعتلاء نفس ناطق، تو بخوای نفس بگو که این مثال اعتلاء بالا رفتن نفس ناطق است، یعنی قلوبی که این نفس پیدا میکنه و با اون حقایق مافوق متحد میشه و عین اونها میشه. وقتی به عقول مجرده میرسه عین اون عقول مجرده میشه، عین جبرئیل میشه. تو میگو روح اندر اشتداد است، میخوای بگو که روح داره شدت میگیره. این اشتداد روح بالا رفتن به چه معنیه؟ در عالم مجردات در مورد روح خودمون وقتی میگیم روح داره اشتداد پیدا میکنه، شدت میگیره، این شدت گرفتن چجوریه؟ مگه ما همین خاک نمودیم؟ شدت پیدا کرد، شدت پیدا کرد این خاک، این جد تا رسید به سرحد تجرد. حالا اینجا به سرحد تجرد رسیده، با حقایق متحد میشه، متحد یه بزرگ میشه، انسان تر میشه. انسان یه چیز ثابت نیست، یه چیزی در حال رشده، مثل غذایی که میخوری چجوری جزء بدنت میشه. اون قلوب، اون حقایق عقلی عین ذات میشن. حالا اون میزانی که انسانها رو میسنجی همون ترازوی قیامت، اون میزانی که انسان رو میسنجی، نه که یه ترازوی باشه مثل ترازوی که کدو و کلم رو باشه میکشن که اعمال انسان نمیکشن. میزان چیه؟ این چقدر انسان و اون چقدر انسان، یه میزان داره. اون میزان چیه؟ اون میزان امامه. حالا باید تحتش به جای خودش بیاد. دو میگو روح اندر اشتداد است، برای کسب عقل مستفاد است. عقل مستفاد، عقل از مرحله حیولانی شروع میشه. عقل حیولانی اول بچه بود دنیا میاد. عقل حیولانی یعنی چی؟ یعنی عقلی که فقط قابلیت داره، مثل این که این یک صفحه باشه که میشه روی قابلیت داره روی این صفحه مطلب بنویسه. بگی آقا این کتابه، منتها کتاب حیولانیه، یعنی هنوز هیچی توش نیست ولی قابلیت داره کتاب بشه. مثل حیوان نیست که قابلیت نداره، این عقله ولی حیولاست، فقط قابلیت حیولاست. حیولات یعنی قابلیت. بعد از مرتبه حیولا میشه عقل بالملکه. عقل بالملکه میشه یعنی چی؟ میشه تازه اولیات رو پیدا میکنه، یواش یواش میتونه نتیجه گیری کنه، ماده های نتیجه گیری به دستش میاد یواش یواش. عقل داره روش میکنه دیگه. بعد میشه عقل بالفعل. عقل بالفعل میتونه استدلال کنه، میتونه بفهمه، میتونه حقایق رو درک کنه، میتونه حقایق رو درک کنه. و عقل مستفاد اون مرتبه ایه که از معدن علم استفاده میکنه. عقل مستفاد که از معدن علم چیه؟ جبرئیل. از جبرئیل میگیره اون رو. خب که عقل مستفاد عقلیه که از جبرئیل علوم در نزدش حاضر است و یا این که تعالی وجود است، یا این که وجود داره تعالی پیدا میکنه، علو پیدا میکنه که هر دم از خدایش فضل و جود است. دائم داره افاضات صورت میگیره. و یا اینکه تجدد، و یا اینکه، و یا تجدید امثال است و دیگر چه باشد حرکت در متن جوهر. که بحث تجدد امثال رو قبلا گفتیم و اینجا بخواییم توضیح بدیم از اصل باز میمونه، چون بحثمون به یه چیزی دیگه است. یا حرکت در متن جوهر، چی بود بحث تجدد امثال؟ خلاصش خلاصش این بود، هر موجودی رو که ما میبینیم، حالا بخواییم استدلالش نمیدیم، فقط خودشو میبینیم، هر موجودی رو که میبینیم این دم به دم داره فیض از این طرف بهش میرسه، دم به دم، لحظه به لحظه، و یک لحظه اگر فیض قطع بشه موجود نیست میشه. مثل اون صفحه سینما که از اون آپارات که نور رو پخش میکنه اون صفحه سینما، لحظه به لحظه و آن به آن داره این نور میخوره اون صفحه سینما با ما اون شکل رو میبینه. اگر یه لحظه اون نور قطع بشه، اون عکسی که رو صفحه سینماست محو میشه. همه موجوداتی رو که اینجا داریم میبینیم تجدد امثال، یعنی لحظه به لحظه داره فیض بارش میکنه، رحمت داره تنزل میکنه. نیست که یه موجودی خلق بشه بذارن اونجا. همون بحث حدوث ذاتی اشیاء رو یادتونه، حدوث ذاتی با حدوث زمانی، بزیم ذات این شیء فقیره، ذاتش نیازمنده، یعنی اگه تو این لحظه بهش وجود داده شد، لحظه بعد باز دوباره بهش وجود داده میشه، لحظه بعد هم وجود داده میشه. تمام آنات و لحظات باید وجود بگیره، اگه وجود نگیره نیست میشه. یعنی رحمت الهی لحظه به لحظه و آن به آن وصل به ما، رحمتون موصوله یا دائم الفضل علل بریه، یکی دائم در حال تفضلی بر بندگان. یا اینکه که بفرماید بحث حرکت در جوهره، حرکت جوهر، حرکت جوهری چی گفتی؟ که ماده این عالم حرکته، یا به عبارتی همون انرژی، که انرژی موجه حرکته، معقولی که محسوس واقع شده. بحث رو قبلا عنوان کرد، هر آنچه خانیش بیشک و بیری، ز غیبی و روانی همسوی غیب. این ارتقا از غیب آمدیم به غیب هم میرد، انا لله و انا الیه راجعون. ز حد نفس خود سوی کمالی، تو لحظه به لحظه داری از نفس به کمال میری، چه در تجدد امثال باشه، چه در حرکت جوهری باشه، دائم داری رو به کمال میری، رو به تزایدی، زیاد شدنی. لذا مرگ رسیدن انسان در این نشأه، مثل میوهی که از درخت میرسه جدا میشه میفته میمیره، انسان که میمیره میوهی که رسیده شده. مرگ چیز بدی نیست، چرا که مرگ اونهایی که دل بستیم به دنیا، مرگ برامون سخته، میترسیم، در حالی که مرگ بشارت برای اولیاء الهی. وقتی انسان به فهم مرگ رد شدن از این نشأه، گفتیم مثل اینکه بچه‌ای که از رحم مادرش بیرون میاد، این دنیا هم یه رحمیه که ما از اون زاییده میشیم و بیرون میریم. ز حد نقص خود روی کمالی، به سوی کل خود در ارتحالی، داری به طرف اون فطرت اصلی و اون حقیقت کلی خودت، به طرف پدر آسمانی خودت، پدر فرد عقلی خودت داری رجوع میکنی. هر آنچه جسم و جسمانی است، یک سر تو را محض معدند و ندیده. اینکه اون که در عالم اجسامه همه معد و کمککار تو هست، همه معد و کمککار تو هست، یعنی مادر، پدر اگه تو رو به وجود میارن، اینها تو رو به وجود نمیارن، اینا فقط معدن برای به وجود آمدن تو، چون نه پدر از تو خبر داره نه مادر. خداست که داره اینجا کار میکنه، عالم غیبه که داره اینجا ظهور میکنه، بودا اینا کمککاره. استاد اگه به تو تعلیم میده، استاد معد توه، فقط استاد فقط کمک میکنه که تو علم رو از عالم بالا بگیری. اینو قبلا باز عنوان کردیم، خیلی بحث کردیم. استاد به ما علم نمیده، نوار و کتاب به ما علم نمیدن، علم مال عالم بالاست، فقط استاد ذهن تو رو میبره در جایی در مسیری که مسیر پرتو و انوار علومه، از معدنش داره این انوار و امواج پخش میشه، داره موج تو رو تنظیم میکنه با اون موج که بتونی بگیری. فقط همین، هر چی در عالم جسم فقط اینا کمک میکنن انسانو مؤدن، نه اینکه فاعل باشن، دهنده فقط خدا. بله باید داره فرمایید خود فکر، الفکر و حرکت و فکر حرکته، فکر خودش حرکته به سوی چی؟ کمالا. خود فکر حرکته، تو را محض مؤدند و ندیده. کجا جسمی تواند بود علت که عین مسکنت هست و مذلت؟ جسم هیچ وقت نمیتونه علت باشه، جسم فقط مؤده، هیچ جسمی از جسم دیگه به وجود نمیاد، هیچ کسی نمیتونه چیزی رو بیافرینه، آفرینش اگرچه تغییری در اون میده، اگرچه شکلش رو عوض میکنه، ژن رو عوض میکنن، یه چیز دیگه به وجود میاد، اینا فقط مؤدن، دارن یه چیز رو جابجا میکنن. افاضه‌ای که از عالم بالا میشه شکل دیگه به خودش میگیره، اونم دلیل به سنخ خود همون داره افاضه میشه. که بحثی که هست اینه که آخرین مرتبه این عالم، عالم جسم، و دیگه از جسم چیزی صادر نمیشه، چیزی آفریده نمیشه از جسم، جسم دیگه آخرین مرتبه است. چون اگر آفریده میشد، اون آفریده دون مرتبه اینجا بود، دون مرتبه جسم بود. که این بحثی باز جای بحث داره که دیگه از جسم چیزی آفریده نمیشه. کجا جسمی تواند بود این علت که این مسکنت هست و مذلت؟ که این جسم این مسکنت و خاریه، ذلیله، قدرت بر چیزی نداره که بخواد آفرینش داشته باشه. و اگر میبینیم در بحث‌های عرفانی که میگیم یک عارف چیزی آفرید، جسمی رو خلق کرد، این مال مرتبه مافوق طبیعیشه که قدرت داره چیزی رو بیافرینه. مثلا ملا صدرا میگه نفوس عارفان قدرتی پیدا میکنه، اجرامی به بزرگی خورشید میافرینه، 1,000,000 برابر زمین، این قدرتی داره، بلکه بالاتر از اینم داره. این مال مرتبه متافیزیکشونه، نه مال مرتبه جسم. بله، انسان میسازه دیوار دیگه، متصرف و دیگه هر چیزی بخواد. خب تو را در راه استکمال ذاتی باید همت و صبر و ثباتی. اگر میخواید استکمال به ذاتت کامل بشه، به طرف کمال بری، باید همت داشته باشی، واقعا کمر همت رو ببندی که میخوام خودم رو تکمیل کنم، کامل کنم، و در این راه صبرم داشته باشی. اگه دو روز بری روز سوم خسته بشی، هیچ جا نمیرسی. شما نگاه کنید، هر امری که باشه تداوم میخواد. از همین پنکه‌ای که توی این عالم میبینید، اگه پنکه یه دور بزنه وایسته، دوباره یه دور بزنه وایسته، دوباره یه دور بزنه وایسته، هیچ بادی راه نمیخوره خنک کنه ما رو، بلکه پنکه چون دائم داره میچرخه تولید باد میکنه و ما خنک میشه. مثال دیگه ساده تر از این، خب لذا تو این راه استقامت و استدامت میخواد، دوام داشته باشه کار، چه مطالعه، چه ذکر، چه عبادت. رهروان است که آهسته و پیوسته رود، آهسته بره ولی پیوسته باشه، قطع نشه. دو شب بشینه اضافه ذکر، اضافه ذکر بگه، شب سوم نماز صبحش قضا بشه، این به درد نمیخوره. عبادتی باشه که همواره باشه، ولی استدامته، صبر میخواد، قوت میخواد که انسان ذاتش رو به کمال برسونه. اونم در شریعت پیروی از دین و شریعت پیغمبر اکرم که گردی قابل فیض الهی، نمایند از همه اشیا کمال. اگه اینجوری شدی فیض الهی رو نشونت میده، دستی از غیب برون آید و کاری بکنه. انسان مستعد که شد افاده صورت میگیره. اگر افاده نداریم برای اینکه استعداد نداریم، استعداد رو آمادگی نکردیم، آماده نکردیم این زمین رو برای خودمون، و الا الان باید ما الهام بشه، کشف دست بده، همه اینا باید ما انسانیم دیگه. اگه نداریم برای اینکه خودمون رو نساختیم درست. اگه درست ساخته بشیم این عنایات هست، چون از اون بر اینو بارها گفتیم فیض دائما در حال انتشاره. اگه ما فیض رو نمیگیریم ما خرابیم، مثل رادیویی که امواج از مرکز رادیویی دائما پخشه. ما رادیو اون اگه موجش رو تنظیم کنیم امواج رو میگیره، اگه امواج رو نمیگیریم چشممون نمیبینه، گوشمون نمیشنوه، الهام نمیشه بهمون، کشف و تمثل و تجلی و مشاهده و مکاشفه نداریم، قادری که خودمون درست نساختیم. اینا برای همه هست. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، فقط مخصوص حضرت ابراهیم نیست. اگه مخصوص حضرت ابراهیم بود این آیه مرده بود، با مردن ابراهیم این آیه میمرد. به من چه مربوطه که ابراهیم دید؟ آقا این آیه زنده برای تو هم هست دیگه. اگه ابراهیم دید اونم انسان بود، تو هم انسانی، پس تو هم میتونی ببینی، تو هم نوری رو ملکوت آسمان و زمین رو میتونی مشاهده کنی، مثل ابراهیم شد ببین. حالا اگر چه انبیای مقامات خاصه‌ای دارن که کسی به مقامات نمیرسه، نه اینکه اینها مقامات خوبی، چیزهایی که حالا ما بحثش باید بمونه، اون چی که اعمه اطهار میدیدن ما باید ببینیم. خود پیغمبر اکرم میگه در خیلی جا، میگه اگه در این حال میموندید، اگر اینجوری بودید، میدیدید آنچه را من میبینم و میشنیدید آنچه را من میشنم. شما مثلا میدیدید میشنیدید. حالا پیغمبر اکرم مقامی داره که یه مقامیه که کسی به اون مقام نمیتونه برسه، نه این که حالا دیگه چون پیغمبر اکرم میبینه ما نمیتونیم ببینیم، چون امیر المومنین موجزه میکنه ما نمیتونیم موجزه داشته باشیم، نمیتونیم کرامت داشته باشیم. او انسان، ما هم انسان، اگرچه او یه سری مقامات خاصی داره ولی اینها نیست مقامات خاص. اون مقامی که ما برای ائمه در نظر میگیریم از مقام شیعیان اونا پایین تره. مقامی که مردم یعنی برای ائمه اطهار در نظر میگیرن او از مقام شیعیان کامل جو پایین تره. خب که گردی قابل فیض الهی، نمایندن همه اشیا کماهی، همه اشیا رو اونگونه که حدن نشونه بودن اگه قابل بشی، یعنی اشیا رو. این دعای رسول اکرمه که اللهم ارن الاشیاء کماهی، اللهم ارنی الاشیاء کماهی. یعنی چی؟ یعنی خدایا اشیاء را همان گونه‌ای که هستن نشانم بده. یعنی ما اشیاء را اونجوری که هستن نمی‌بینیم، ما یه عوارضی فقط داریم از اشیاء می‌بینیم، یه رنگ داریم میبینیم، انعکاس نوره، یه صوت میشنویم که تموج هواست. اشیا اینجوری نیستن که ما میبینیم. حقایق اشیا، حقایق اشیا چیه؟ انسان باید در مسیر الهی قرار بگیره، در مسیر تکاملی قرار بگیره تا ببینه اشیا آنگونه ای که هستن یعنی چی. حالا در بحثای تولیدی اینها رو خوب عنوان میکنه. بود که یه دعال شده که فرق قابل و مستعد رو بگید که قابلیت و استعداد چیه. خب حالا بحث شده در مورد قابلیت و استعداد و تفاوتهایی که قابلیت و استعداد داره. یک موقع هست یک شیئی مثلا بگیر این طرف قابلیت اینی که خاتم انبیا بشه رو نداره، او هر کسی قابلیتی داره، یک قابلیتی داره، این قابلیت رو طرف نداره که خاتم انبیا بشه. یه موقع هست میگه آقا تو میتونی به اینجا برسی ولی استعدادش نداری، الان آماده کنی خودت رو بذار که استعداد و قابلیت. حالا گاهی وقت این استعداد نداره، گاهی وقت میگیم قابلیت نداره، یعنی میتونه داشته باشه بعضی وقتا ولی خودش رو آماده نکرده، مستعد نکرده، غفلت کرده، تنبلی کرده، فلان کرده، یه موقع اصلا اینو نمیتونه داشته باشه، این خوشی خودشو هم اینو مقامو نمیتونه داشته باشه. این حالا بحث استعداد و قابلیت بود. قابلیت یعنی که قابل بودن، یعنی پذیرا بودن، یعنی اون بالفعلی که شما میگی چیز دیگر قابلیت که با استعداد میاد جدا. قابلیت نداره یعنی این که نمیتونی چیزی رو قبول کنه اصلا. مگه ما الان عقل حیولانی رو نگفتیم قابلیت صرف هست؟ قابلیت داره قبول معقولات رو بپذیره. خب یه موقع چنین قابلیتی اصلا درش نیست، مثلا نفس حیوان، نفس حیوان نمیتونه قابلیت نداره معقولات رو بپذیره که هزارم که بالا بره معقولات رو نمیتونه بپذیره، ولی یه موقع انسان هست قابلیتشو داره اما استعداد نداره، آمادگی نداره، دنبال علم نرفته، دنبال معرفت نرفته، استعداد رو باید برای خودت مستعد کنی، آماده کنی، و هر نفسی بره دنبال کمال اشتاده میشه، مستعد کنه خودش رو افاظه صورت میگیره. و اونم برگشت میکنه به استعداد این ثابتش که در حضرت علمیه اون یشا که مشیته، که مشیت بر اساس علم و علم تابع معلومه، اونم معلومات ازلی، لذا میگه اگر مشیت الهی تعلق گرفته باشه، که مشیت الهی بر اساس علم الهیه، که علم الهی میدونه که مثلا، حالا چرا علم الهی رو بگیم، ما میاییم میگیم که ما میخواییم در درست کنیم، میخواییم تخت بزنیم، قدیم تیر میداختن دیگه درخت چوب میبرده میداختن تخت، آیا به درخت موم تاک انگور میشه چوب سخت درست کردن داخل سخت زد؟ این قابلیت شما علم، حالا اصلا درخت تاک نیست ولی شما علم داری به این موضوع که درخت تاک انگور نمیشه برای ستون و خونه یا سخت خونه ازش استفاده کرد. لذا میگی من با هر چوبی که بخواهم سخت میزنم، اون اگه نمیخوام برای اینکه نمیشه اصلا، برای اینکه نمیشه اصلا. که همون باز مسئله قابلیت ازلی شیعه، استعداد ذاتی اشیاء. قابلیت نه، اونی که هر انسان در هر مرتبه‌ای هست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا هیچ کسی رو تکلیف نمی کنه من نظری وسعش، منتها این هر کسی که در هر جایی از یه وسعی داره، ولی اون که میگین حد لایقتی یعنی به هر مرتبه‌ای که باز برسی باز میتونی بالاتر بری، ولی به هر مرتبه‌ای که برسی باز یه وسعت خاصی داری. مثل اعداد، می‌بینی ما میگیم عدد تا بی‌نهایت میره، درسته؟ ولی شما دست رو هر عددی که بذاری بی‌نهایت نیست که. 1 میلیونه، 1 میلیارده، بالاتر میری، 10 میلیارد، 100 میلیارد، بالاتر میری. بالاخره یه عددیه، بی نهایت نیست، ولی تا بی نهایت میتونه بره. گرفتی مطلب چی شد؟ قابلیت داری، استعدادی داری، ولی تا بی نهایت میتونی بالا بود. به هر درجه برسی بازی استعداد خاصی داری. خب یه سوالم شده بود در مورد بحث طبیعت دود امثال در هر دم موجود جدید یا متفاوت از موجود قبلی صورت می‌یابد و یا عین همان موجود صورت می‌گیرد و خلق می‌شود. که بحث کردیم اینها رو قبلا که صورت شیء بهش افاضه میشه، اما صورت قبلی